سیبی که لک داره یا گندیده است رو نمیندازن قاطی خرید شما. انصاف دارن و جانب انصاف رو همیشه رعایت میکنن. یه نکته ای هم گفتن که گفتن بعضی از مردم واقعا اعتراض نمی کنن. امروز ازتون پرسیدیم این تذکر شما و اعتراض شما به گرانی آیا میتونه مؤثر باشه در کنار همه بازرسی ها و همه حرکت هایی که صورت میگیره یا نه؟ سراغ سوال های شما میایم حتما. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه مونه، 22,65,25,25 هم شماره تلفن برنامه است. اما این اعتراض ها و این غر زدن ها و این نگرانی ها و اینا هیچ کدوم به هیچ جایی نمیرسه مگر اینکه تو شروع کنی. یه بخش بشنویم حالمون عوض شه.
من دیناری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
خیلی جاها من کم آوردم، خیلی جاها شکستم از بی انصافی هایی که میشد، یا اینکه مثلا میدیدم کاری که من همه روش زحمت کشیدم به نام یک دیگه رفته، واقعا قلبمو به درد می آورد. اما همون لحظه به خودم گفتم نترس، چون گنج توی کشتی های شکسته است.
بانو پونه توکل نیا، دانش آموخته ارشد حقوق بین الملل، معاون اجرایی کانون کارآفرینان توسعه گرا، رئیس مهربان کمیسیون حقوقی کانون ملی زنان بازرگان.
ما زنیم و در ماهیتمون مادر بودنه. اگر ما بتونیم نوزاد امید رو متولد کنیم، همه چی از همین امید خلق میشه. امید رو متولد کنیم و کتاب بخونیم، این خیلی مهمه. متاسفانه توی دانشجوها شاهد این هستم که اصلا منابع استاد رو نمیخونن، دوست دارن جزوه 20 صفحه‌ای بگیرن امتحان بدن. ما باید یاد بگیریم کتاب بخونی.
خانم توکل نیای عزیز، کتابخونه خیلی مرتبی دارید. آدمی مثل شما شدن ذهن مرتبی میخواد؟
والا من خودم آدم خاصی نمیبینم، اما شاید رشته حقوق منو منظم کرد. تا قبل از اون نه خیلی آدم منظمی نبودم. همیشه هم مادرم گله داشت از ریخت و پاش اتاقم. رشته اول تحصیل من حقوق نبوده، من بازرگانی خوندم. بعد از مدت‌ها به تشویق برادرم، حالا چون ایشون خودشونم وکیل دادگستری هستن، تصمیم گرفتم رشته حقوق بخونم. حقیقتا خودم رو در این رشته پیدا کردم. ما برای بررسی مواد، بررسی قوانین، بررسی تغییرات قوانین، مقدم مؤخر بودنشون، اولین چیزی که نیاز داریم نظم و ترتیبه. یعنی باید نظم اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و طبیعتا ماحصلش تأثیرش در زندگی و محل کار و همه چیز شده.
من به عنوان یک حقوقدانی که تخصص حقوقیم رو حقوق بازرگانی قرار دادم، یکی از راه‌هایی که بتونم به توسعه تجارت کشورم کمک کنم بحث حقوق صادرات و مطالعه بازار بوده. تصمیم گرفتم که شرکتم رو در خدمت صادرات و توسعه بازار برای کالاهای ایرانی در بیارم. کارا برای من راحت‌تره. علتش اینه که قانون رو میدونم، تفسره‌ها رو میشناسم. یکی از راه‌های توسعه بازار که به صادرات می انجامه مطالعات بازاره های هدف هستش. بازرگان ما میره وارد یک کشوری میشه، هیچ سرفصلی از قوانینش نمیدونه. خب ببین، اینا هزینه است، سرمایه است که داره از کشور خارج میشه، و چه بسا یک نفر تمام زندگیشو سر این راه میگذاره. در حقوق بین الملل دو شکل قانون داریم، قانون رومی جرمنه و قانون کامل لا هستش. ما جز قوانین رومی جرمنی، قوانین رومی جرمن از فرانسه نشأت میگیره و قوانین نوشته شده است. قوانین کامل لا مثل کشورهایی مثل انگلستان، استرالیا، کانادا، اینا قوانین عرفی حاکمه. مثلا تو بحث قراردادها سرفصل هایی رو ما داریم به عنوان کشوری که قانون رومی جرمن داره که کامل لا نداره. بعد مثلا ما میایم فرضاً با استرالیا قرارداد میبندیم، ما مغلوب میشیم چون اطلاعات نداشتیم. ضررهای تجاری بخش اعظمش معلول ناآگاهیه. مثلا الان تغییرات جدیدی که در قانون چک ترکیه اومده، برای من خارجی اگه حواسم جمع نباشه چک میشه یه ورق پاره، میشه اموال منو میتونن بالا بکشن و من دستم به هیچ جا بند نباشه.
مشاور اتاق بازرگانی ایران ترکیه هستید دیگه؟
من نایب رئیس کمیسیون حقوقی
اتاق ایران ترکیه هستم. ما اگه احساس بکنیم قوانین ایراد داره نباید دورشون بزنیم، ما باید بریم و اونا رو تغییرشون بدیم، کما اینکه خیلی چیزا رو تغییر دادیم. به طور مثال عرض میکنم اصل 88 قانون اساسی اصلا ورود سرمایه گذار خارجی رو ممنوع میکنه، ولی وقتی ضرورتش پیش اومده آیین‌نامه هایی که به تصویب شورای نگهبان رسیده درها رو باز میکنه. ما فقط باید راه و تشخیص بدیم و بر استمرار و پایداریش هم مقاومت داشته باشیم.
و سوال آخر این که شما یک بانوی سخت کوش هستید، بانوان ایرانی تو ذهن شما چه جایگاهی دارن؟
من واقعا به بانوان سرزمینم افتخار میکنم. خیلی جاها با دست خالی به مبارزه پرداختن و شجاعتشون، شهامتشون، خب من خیلی به دلیل نوع کارم تو زنای کشورهای همسایمون حداقل مطالعه کردم، هیچ کدوم زنای ایرانی رو ندارن. اینو یعنی من حاضرم که همه جا برم و فریاد بزنم، به تک تکشون افتخار میکنم.
به به، ممنونم از مهدخت نعمت‌زاده عزیزم برای تهیه این بخش و چقدر لذت بردیم، چقدر کیف کردیم به بهانه ایران بانو. سلام کنیم به همه بانوان عزیز کشورم. دو تا نکته رو از صحبت‌های این بانوی محترم فراموش نکنیم: نوزاد امید رو متولد کنیم در زندگیمون، کتاب بخونیم. جمله هم داشتن، من اینو یادداشت کردم. چی گفتن؟ گفتن گنج توی کشتی های شکسته.
گنج توی کشتی های شکسته است. خیلی جالب بود برای من.
صبح بخیر. 7:37 دقیقه. یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن 22-65-25-25.
صبح بخیر. خسته نباشی عزیزان رادیو اقتصاد، آقای دیدگاه، خانم اکبری، خیلی آقای دیدگاه، این عرض ما را به گوش مسئولم میرسن. آقای دیدگاه، من خواهش میکنم اینه به مسئولم برسن، بگو بابا ما کارگران خدمات شهری کارمون خیلی خطرناکی، مریضی داری، الان چند نفر از رفقای ما مریض شدن، با امروز ما دادن دست پیمانکار، پیمانکار اصلا ما نمیدونیم، همه کار ما شهرداری، فقط سر بوش که حقوق میریزن، حقوق ما را نصف نصف میکنن و سلام. الان رسمی کنار ما هستن، میگیرن 7-8 تومن، ما میگیریم 3 تومن. خدا را خوش میاد. خواهشتن یه قانون بذارن، فقط خدمات شهری یه کار کنن که حق حقوقشون کامل بگیرن. ممنونم از شما، قربانتون، خدا حافظ.
سلام به رادیو اقتصاد. از سود صاحب عدالت من که مبلغ 2000 تومان وارد شده، واقعا که خیلی ممنون.
سلام. سلام علیکم، صبح قشنگتون بخیر. خدا رو شکر چه زنده ایم، این روز شنبه رو داره میبینیم، خدا رو شکر میکنیم. و یه مورد دیگه هم میخواستم بگم، ما الان با این اوضاع بد اقتصادی و خلاصه با این اوضاعی که داریم الان، چرا ما وزیر سمت نداریم؟ وزیر سمت صنعت و تجارت، الان وزیر صنعت نداریم و این همه وخامت و تورم و گرونی و ما وزیر سمت نباید داشته باشیم. رادیو اقتصاد اینو خواهش می‌کنم اینو پخش کنیم. خدا حافظ شما.
سال تلفن داشتیم، اون دوست عزیزمون که الهی من دورش بگردم، کارگر خدمات شهری، واقعا من شرمنده شونم. حالا سعی میکنیم یه گفتگو حتما با مسئولین شهرداری بگیریم، ببینیم این پیمانکارا چی کار میکنن، چرا پول گرفتن و نمیریزن به حسابشون. که عرض کردم خیلی از مردم مبتلا به این داستان هستن، سهام عدالتی هم که نمیدونم چرا 2000 تومان به حسابشون ریختن. و اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نداریم، رأی یادتون باشه ما چهارشنبه صحبت کردیم، قرار بر این شد، یعنی خواستن از رئیس جمهور که اعلام
یه
کنه وزیر پیشنهاد
شد. بله، هم از طریق بله. سمت و سوی بربچه‌های هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن بله. و تجارت داده شده به آقای
به زودی ان شاء الله وزیر پیشنهادیشون رو معرفی میکنن.
وزارت صنعت متولی تولید در کشورها، امسال سال جشن تولیده.
ما بحث تشدید نظارت رو از امروز گفتیم که داریم و مردم هم راجبش نظر دادن و صحبت کردن. حالا تقریبا در رابطه با همین موضوع میخوام یه گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای کلامی محترم، دکتر کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و دبیر سازمان تنظیم بازار، تا ببینیم که اوضاع احوال سازمان تنظیم بازار چیه. جناب آقای کلامی سلام، صبحتون بخیر.
بندم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب آقای کلامی عزیز، از صدای تنظیم بازار برامون بگین و آخرین تصمیماتی که در این صدای گرفته شده، بعد من چند تا هم پیامک هست که از تو میپرسم.
بله، حضورتون هست که بعد از جلسه دولت در روز چهارشنبه، خب ریاست محترم جمهور تاکید خیلی فراوانی داشتن بر لزوم نظارت جدی در بازار و تعیین نرخ ها به گونه ای که عادلانه باشه. بنابراین ما در ستاد تنظیم بازار خب دو طرف قضیه رو در موضوع داریم همیشه. یه بخشی تولید کنندگان و تامین کنندگان کالان، خب اینا همیشه بالاخره در مبنای بهای تمام شده شون و هزینه های مترتب بر اون به دنبال دریافت نرخی هستن که در سطح بالاتر منافع و استمرار تولیدشون رو حفظ بکنه. در کنارش خب این ور موضوع هم مصرف کنندگان هستن که به هر طریقی با توجه به درآمد سرانشون معمولا بودجه خانوار تحت فشاره و ما باید دقت بکنیم که در دادن نرخ‌ها به گونه ای عمل نکنیم که هر دو طرف قسط مغموم بشن. بنابراین به طور مثال عرض کنم در کالایی مثل تخم مرغ که به عنوان کالای اساسی و ضروری مردم شناخته میشه، ما بررسی‌های لازم انجام دادیم. مجددم خاطرتون باشه من روز چهارشنبه یک برآورد قیمتی انجام داده بود سازمان حمایت. بله. بر اساس اون ما یک نرخی رو اعلام کردیم. خب روز پنجشنبه بسیاری از مرغداران کشور معترض بودن، میگفتن با این نرخی که شما به نفع مصرف کننده میدید، در واقع دارید از جیب تولید کننده به نفع مصرف کننده هزینه میکنید.
خب اونا که هیچ وقت راضی نیستن، بعد این نرخ هم که هیچ وقت رعایت نمیشه. جناب کلامی عزیز،
حالا عرض میکنم خدمت
میفرمایید،
فرمایش شما درسته. این عزیزانم بالاخره ما باید بررسی میکردیم ببینیم حرفشون درست هست یا نه. ما وقتی وارد جزئیات موضوع شدیم، خب خاطر جناب عالی باشه سال 90-91 ما به واسطه آنفرانزای مرغی حدود 40% تولید کشور از دست دادیم. در اون مقطع مجبور شدیم بریم تخم مرغ رو وارد بکنیم. من فقط سابقه رو میگم که شما بدونید اگر ما قیمتی رو میدیم برای اینه که استقرار تولید حفظ بشه. در اون مقطع ما مجبور شدیم چون تجارت جهانی تخم مرغ نداره، معمولا کشورهای همسایه با هم تبادلاتی رو انجام میدن چون تاریخ ماندگاری تخم مرغ بیش از یک ماه نیست و ممکنه دچار فساد بشه.
درسته.
از کشور ترکیه واردات که شروع شد، کشور ترکیه ابتدا هر کارتون 24 کیلویی تخم مرغ رو با 28 دلار با ما شروع کرد و وقتی دید ما دچار کمبود شدیم به واسطه حذف بخشی از تولیدمون ناشی از آنفولانزا، خاطرتون باشه تا 50 دلار هر 24 کیلو تخم مرغ رو به ما فروختن، یعنی هر کیلو تخم مرغ 2 دلار که الان شما اگر ضرب و تقسیم بکنید می‌بینید 2 دلار 25 تومانی مثلا میشه 50,000 تومان. بنابراین ما چاره ای نداریم جز اینکه تولید رو به گونه ای حمایت بکنیم که حداقل وابسته نشیم. بنابراین پنجشنبه که ما با عزیزان نشستیم، خب اینها اشاره می‌داشتن به این موضوع که نرخ نهادهای مرتبط با تولیدشون از جمله واکسن و ریزمغذی‌ها که خب در سال 98 اینا با عرض 4200 وارد می‌شد، در سال 99 عرض این کالاها حذف شده بود و فقط نهادهشون باقی مونده بود، بنابراین هزینه تمام شده اینا بالا رفت. ما برای اینکه این استمرار تولید انشالله حفظ شود چند تا تصمیم گرفتیم.
خب بفرمایید.
چون نیمه دوم ساله و مصرف معمولا در نیمه دوم سال بالا میره، اولویت رو دادیم به مصرف کننده داخلی. بنابراین برای صادرات تخم مرغ به ازای هر کیلوگرم در مهر ماه حدود 2500 تومان عوارض صادراتی گذاشتیم. سقف صادرات هم توناژ تعیین کردیم، یعنی گفتیم 5000 تن فقط هم توسط تولید کنندگان یا مباشرین یا نمایندگان تولید کنندگان صادر خواهد شد.
خب جناب کلامی، نمیشد از این ور تولید صادرات رو قطع کنیم از اون واردات نداشته باشیم؟ این خب چه داستانیه؟
خاطرتون باشه در مرداد ما 4000 تومان عوارض صادراتی گذاشتم.
درسته، یادمه.
آره، به محضی که من عوارض صادراتی رو 4000 تومان گذاشتم که صادرات جلوش گرفته بشه، قیمت تخم مرغ اومد به حدود 8000 تومان درب مقداری.
دقیقاً.
خب الان قیمت درب مقداری مصوبه شده 12 تومان. ما اگر با اون شیوه ادامه میدادیم واقعا مقدارمون از بین میرفت. یعنی من با خبر شدم که بسیاری از مقداران ما دارن مرغ تخم‌گدا رو میبرن به هشدارگاه ها و در واقع حذف میکنن و ما نباید بذاریم اتفاق بیفته. بنابراین امیدوارم با این تصمیماتی که گرفتیم بهتونم این اطمینان رو میدم که ظرف هفته آینده قیمت تخم مرغ در سطح قیمت تمام شده و قیمت مصوب متعادل میشه. ضمن اینکه یه بحث دیگه هم داریم، آقای وزیر دیروز خودشون در سطح عرضه بودن، با من تماس گرفتن، اونم تخم مرغ‌های برند. یعنی ما الان برندهای مختلفی رو تو سطح بازار داریم که اینا میان تخم مرغ رو بسته‌بندی میکنن و قیمت‌های غیر متعارفی رو روش درج میکنن که ما بخشنامه کردیم و امروز صبح ان شاءالله به حمایت ابلاغ میشه که سازمان حمایت ان شاءالله روی بسته‌بندی‌های تخم مرغی که تحت عناوین مختلف نمیدونم زرد طلایی و زرد نارنجی و این مباحث کالا دارن عرضه میکنن و بازار این کالا رو متشنج میکنن، واقعا نباید یه تخم. حالا من برندش رو اسم نمیبرم، دیروز ما رفتیم تو بازار میبینیم یه برندی برداشته 9 تا تخم مرغ با یه عدد بالایی زده داخل
بسته‌بندی
و فلم. جالبه اون سوپرمارکت فلم نمیفروشه. بنابراین من عرض میکنم اولا هر سوپرمارکتی که در کشور قراره عرضه این کالا رو داشته باشه حتما باید تخم مرغ شانه‌ای رو عرضه بکنه. تخم مرغ های بسته‌بندی هم سازمان حمایت ظرف دو روز آینده حد اکثر سقف قیمت مجازشون رو اعلام خواهد کرد.
بسیار
این تخلف هم از سطح عرضه جمع بشه و درج قیمت بعد در اساس اون انجام بشه. اگر واحدی بخواد این بحث رو داشته باشه حتما جلوگیری خواهد شد.
ببینید
که باز ما تاکید کردیم در این مقطع زمانی که بالاخره ما باید توجه بکنیم به معیشت خانوار، ضرورتی نداره در واقع تخم مرغ تولیدی کشور در قالب بسته‌بندی‌های لوکس که هزینه‌های متعدد بالایی داره رو بردارن تقسیم می‌کنن و حقوق مصرف کننده به این شکل اجحاف بکنن. هرچند برخی‌ها معتقدن بذارید با بسته‌بندی‌های مختلف و قیمت‌های مختلف در بازار باشه، ولی ما در شرایطی نیستیم که بخوایم در واقع حتی در دهک‌های متوسط و رو به بالای جامعه فشار به این شکل بیاریم که هر شرکتی اجازه داشته باشه قیمت بالایی رو دریافت.
آقا خدا خیرتون بده. حالا ما برای یکی دو روز آینده منتظر شنیدن خبرهای خوب از شما هستیم. سعی می‌کنیم دوباره باهاتون گفتگو بگیریم.
حتماً.
خیلی متشکرم جناب دکتر کلامی عزیز. قربونتون برم. خدا نگهدار. با جناب آقای دکتر کلامی صحبت کردم، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و دبیر صدای تنظیم بازار، درباره این بحث تخم مرغ و اینکه قراره تو دو روز آینده خبرهای خوشی بشنیم و قیمت تخم مرغ تسریع بشه، یعنی این قیمت بیاد پایین تر.
خب بریم سراغ پیامک ها و سوالات. بله. دوستان عزیزمون آقا آریا برامون پیامک زدن، گفتن این شبکه شات کی میخواد درست شه؟
والا شبکه شات که الان در دستو داره کار میکنه، حالا درستی و غلطیش کاش میگفتن که ایرادش چی هست. ایرادش این که خیلی کنده، به خاطر اینکه حجم زیادی دانش آموز درونش هست، به خاطر همین کنده. یعنی باید یه زیرساخت، خود نرم افزار خوبه ها، علاوه فنی من دارم خدمتتون میگم، ولی باید یه زیرساختی داشته باشه که وقتی یهو 3 میلیون نفر 2 میلیون نفر همزمان دارن ازش استفاده میکنن به مشکل نخوره. حالا یه داستان دیگه هم که داریم خانم اکبری، این که یهو 3 تا کلاس با هم دیگه برای یه بچه میذارن، یعنی هنوز اون یه دونه مدرسه نیومده یه برنامه مدون بده که بگه آقا مثلا 10 تا 11 ریاضی داری 11 تا 12 علوم، یهو 10 تا 11 ریاضی علوم و مثلا تبجانی با هم داره. شده اینه که دارم خدمتتون میگم.
شنوندی عزیزم 917-81-51 گفتن از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه تلفن شکایات سازمان تعزیرات برای گرانفروشی جواب نمیده.
آره میخواستم اینو سوال کنم که دیگه وقت نشده از ایشون سوال بکنم، حتما پیگیری میکنم بروی دیده.
شنوندی عزیزمون برامون پیامک زدن، گفتن بعد از این همه سال چرا قیمت یارانه هنوز همونه و اضافه
بله.
نشد.
خب به خاطر اینکه مسئولینی که دارن کارو یارانه انجام میدن خیلی خوب کارشون انجام میدن و نذاشتن قیمتش بره بالا. یعنی کاش چیزای دیگر میدادن همین مسئول انجام بدن.
گفتم برای بحث وام ودیعه گفتن که کسر اقساط بیارید، منی که بدهکار بودم نتونستم این وام بهم تعلق نگیره.
بله تعلق نمیگیره متاسفانه، این جزء قانون است.
آه گفتن حقوقی های تامین اجتماعی رو فراموش نکنید.
چشم به روی دیده.
دوست عزیزم برامون پیامک زدن گفتن که در مورد مصوبه جدید ستاد کرونا مبنی بر این که مستاجرین میتونن داخل منزل مسکونی اجاره ای 3 ماه بمونن صحبت کنید. این هنوز ادامه داره؟
والا 3 ماهش گذشته ولی نگفتنم که قطع شده، ولی یه پیگیری میکنیم ببینیم هنوز ادامه داره. چون من یادمه یه بار گفتن تا آخر کرونا، تا زمانی که کرونا هست این هم هست.
الانم که دیگه موج سوم عجیب بله شروع شده. گفتن که چند بار درباره تعطیلی پمپ‌های گاز و ارزان برای تاکسی‌های فرسوده پیام دادن، گفتید که برنامه میذارم ولی خبری نشد.
چرا دیگه، ما راجع به گاز کامل صحبت کردیم، گفتگو هم رفتیم، چرا خبر نشد؟ قربون استادم گوش نکردم.
گفتن وام ودیعه مسکن رو ثبت نام کردم اما چون کد رهگیری نداشتم در برای بله، بنگاه موفق نشدم. هرچم از صاحب خونه تقاضا کردم که بریم یه بنگاه که کد رهگیری بگیرن، گفتن برام مالیات میاد و نمیرم.
بله هم مالیات میاد هم باید هزینه بنگاه رو پردازن. ولی این کد رهگیری حتما باید باشه، اصلا شما نباید مینشستین تو خونه، حتما باید شما کد رهگیری داشته باشین. به همه مستاجرها میگم اگر رفتین خونه ای حتما کد رهگیری بگیرید و الا بعدش خیلی به مشکل میخورید.
دوست عزیزمون گفتن که برای فروش سهام عدالت هنوز مبلغی بهش شماره حساب من واریز نشده.
خب این حتما به یه مشکل خودشون تا الان باید پولش تصفیه میشد، برن بانک کارگزارشون رو بگیرن. اینو گفتم خدمتشون بارها، پیگیری باید بکنن، یعنی باید بلندشن برن بگن آقا حق منو بدین، من الان چند ماه فروختم قیمتش شده 2 برابر، داستان چیه؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای دیدگا و خانم اکبری، لطفاً پخش کنید ما مینیبوس داریم از عراق تماس میگیریم. اون وقت ما مایی 1200 گازوئیل میامد برام و کافی بود، اندازه بود. الان چند وقته یکی دو ماهی که گازوئیل اون از 1200 و 1300 شده ماهی 200 روزی 7 لیتر. تو را به خدا آخر روزی 7 لیتر رو من چیکارش کنم؟ مال 4 روز 5 روز منه، منی که مای 2,500,000 تومان دارم میگیرم، من این روزی 7 لیتر رو چه کارش کنم آخه؟ مای 200 5 روز دارم میرم سرویس، 25 روز ماشینم داره خونه خوابه، آزادم میخواه بزنی 1,000 تومان 1,200 هرچی از دهنشون میام میگن. تو را به خدای صدا ما رو پخش کنید به داد ما برسن.
قربونتون برم، هم صداتون رو پخش کردیم، همین که سعی میکنی راجع به این سهمیه حامل‌های انرژی صحبت کنیم. خیلی عجیبه که 1200 شده 200، من نشیدم این رو هنوز. حالا نمیدونم داستان مینیبوس هاست، فرسودگیش چیه، حتما این رو یه گفتگو خواهیم گرفت.
دوست عزیزمون گفتن راجع به کارت سوخت صحبت کردی، راجع به کارت بله؟ ملی چرا نمیگین؟
کارت ملی مثلا گفتگو
گرفتم، 2 ساله دارم اقدام کردم عجیبه. و دارم انتظار میکشم برای رسیدن.
اون رو هم گفتن روزی 1,000,000 تا اون شرکت داخلی ها داره تولید قرار بود بکنه، نشده. الان مثلا روزی داره 100,000 تولید میکنه ولی به زودی دست همه میرسه. اون رو هم گفتگو گرفتیم با سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر گویی که بتوانم قدم درنه که بتوانی، اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. اگه خودتون موقع اعتراض کردن، موقع انتقاد کردن به یک مشکل اجتماعی باور داشته باشین که نتیجه میگیرین، یقین بدونی اگه قاطع و پیگیر و جدی باشین نتیجه میگیرین. اما اگر خودتون ناامید باشین این کار نتیجه نداره، یقین بدونی نتیجه نمیگیرین. بنده بیش از 4000 تا نامه در 13 سال اخیر برای مسئولین ارشد نظام فرستادم، بیش از 20 تا طرح کشوریم داشتن تصویب و اجرایی شده.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. اینو بارها گفتیم، بازم میگیم، توی بحث تولید و رسیدن طرحاتون به نتیجه خواهش میکنیم که ناامید نباشید، پیگیر باشید، از این آدما هم زیاد دارید. متشکرم آی دیدگا، ممنونم،
سلامت باشید،
سپاس از اینکه روز از ما رو شنیدید.
تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او، و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی، اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد. خبر.
ترخیص کالاهای اساسی بدون کد رهگیری. مهدی میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران افزود از 2 هفته قبل و با تصمیم دولت، وارد کنندگان کالاهای اساسی که ارز آنها